الحسن من الجنان. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا سادنا الجنان. لبيك يا حسين يا بالي الزمان يا من به الأمان يا سيد الشهيد يا وارث البيان. لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا سيد الشهيد. لبيك يا حسين تبكي لك العيون أنت لنا حنون يا باني الشموخ يا مالكا ورون يا جذوة الحنين منشودة اليقين يا مهجة الأمين أسطورة السنين يا محنة الرسول يا دمعة البتول يا بيرق السماء يا موكب العزاء. لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا سيد الشهيد. لبيك يا حسين چشم سارش ای لال زارش ای کربلای تو شهر و دیارش. ای کشتی نجات جانها همه فدا یحیای اهل دی سرچشمه حیات. ای عاشقت خدا ای سبط مصطفی ای زاده بتول ای پور مرتضا. ای عاشقت خدا ای سبط مصطفی ای زاده بتول ای پور مرتضا. با بیرق و علم با شعر محتشم عالم به شورشم ای روزت حرم ای نور روح و جان. چشمان نوکران با ذکر حرمتن عینان تجریان. با بیرق و علم با شعر محتشم عالم به شورشم ای روزت حرم ای نور روح و جان. چشمان نوکران با ذکر عینان تجریان عینان
تهران است. رادیو قرآن صدای اهل ایمان. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. تفسیر قرآن کریم از زبان مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. با برنامه در مکتب وحی در خدمت شما ایم و از سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی در بیان تفسیر آیات قرآن کریم بهره میبریم. با ما همراه باشید.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
همراهان قرآنی، مرحوم آیت الله مصباح یزدی در برنامه امروز در ادامه بحث امتحان الهی زیل آیه دوم سوره مبارکه عنکبوت به این نکات اشاره می کنند. این که امتحان کردن خداوند امتحانی نیست که ما برای دانستن هویت یک چیز انجام می دهیم. خداوند متعال در بعضی آیات می فرماید خدا امتحان می کند تا بداند. این دانستن در اینجا مانند سایر صفات الهی از صفاتی است که باید از جهات نقص پاک شود، چنان که در آیه 31 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ما شما را آزمایش می‌کنیم تا ببینیم کدامتان مجاهد و کدامتان در مقام انجام وظیفه اهل صبر و استقامت هستید. مطلب دوم این که خداوند با تدبیر این عالم قدرت اختیار و انتخاب را به انسان داده است و این نهایت مظهر قدرت و اراده الهی است که چیزی را که می آفریند با اینکه همه هستیش از اوست ولی اختیار دارد و اسباب امتحان را نیز در اختیار او قرار داده و برای او آفریده است، چنان که در آیه 7 سوره مبارکه کهف می فرماید هرچه روی زمین است ما دارای جاذبه هایی قرار دادیم تا شما را با آنها بیازماییم. و انسان ها نیز برای همدیگر وسیله آزمایش هستند و همه نعمت ها و بلاها هم وسیله آزمایش انسان هستند. عزیزان، اکنون توجه شما را جلب می کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی در بیان موضوع چگونگی و دلیل امتحان خداوند از بندگان با استناد به آیات قرآن کریم.
ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما يحكمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم خدا موجود است اما نه موجود جسمی که در یک مکانی قرار بگیره. همه جا هست اما نبودن مثل جسمی در مکانی. داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء عن شیء. خدا همه جا هست، در همه چیز هست، اما نه مثل این که آبی که توی کوزه است یا حتی روحی که در بدن است. خدا اینجور نیست حضورش همه جا. چجوره نمی فهمیم. همین است که همه چیز به اراده او خواهد. هیچ جا از او خالی نیست. نمیشه بگیم یه جایی هست که خدا اونجا نباشه. اما چجور نمی فهمیم. و نبایدم انتظار داشته باشیم که با دقتهای فلسفی یا ریاضتهای عرفانی و این حرفا حقیقت شو بفهمیم. ممکن است با همین بحث های عقلانی که بزرگان کردن اینا یه مقداری فهممون رقیق تر و دقیق تر بشه. اشکالش کمتر بشه. اما کنهش را با اینا نمیرسیم، نمیفهمیم. خدا غضب کرده یا انتقام کرده مسلمان، یعنی این مصداقی که در ما هست منظور نیست. اون چه لازمه مادیت، لازمه مخلوقیت هست، تغییر حال، تحت تأثیر واقع شدن. اگر ما تأثیری در خدا ببخشیم، رضایتی در او ایجاد کنیم، اون رضایت میشه مخلوق ما، ما ایجاد کردیم داریم. ما میشیم علت برای او، او میشه معلول، در صورتی که او علت والعلل هست، او معلول هیچ چیزی نیست، هیچی در او اثر نمی کنه. او اثر گذاره در همه چیز. امتحان کردنم بنابراین معناش اون امتحانی نیست که ما میکنیم یه چیزی رو نمیدونیم میخواد معلوم بشه. حالا جالب اینه که خدا در بعضی از آیات میفرماید خدا امتحان میکند تا بداند. این دانستن در اینجا هم مثل سایر صفات از اون صفاتی است که باید تجرید بشه از جهات نفس. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. ما شما را آزمایش میکنیم تا ببینیم کدامتون مجاهد هستید، کدامتون اهل استقامت هستید، صبر میکنید در مقام انجام وظیفه. خب حالا امتحانی که خدا میکنه حقیقتش این است، خدا وقتی این عالم رو تدبیر کرده با توجه به اینکه هدف از خلقت انسان این بوده که با اختیار خودش مسیر سعادت رو طی کنه. این اختیار یعنی انتخاب کردن به این معنا، چون اختیار هم خودش معانی متعدده بود، خودش به معنای این انتخاب کردن که دو چیز باشه، دو راه باشه، یک آدم انتخاب کنه وقتی تحقق پیدا میکنه که دو راه باشه. آدم وقتی یه راهی هست که یک راه هست، یک طرفه هست، این معناش نده که من این راه رو انتخاب کردم. انتخاب نمیکردی چیکار میکردی؟ و یه راه بیشتر نبود. وقتی انتخاب معنا پیدا میکنه که لااقل دو راه وجود داشته باشه، آدم یک شو انتخاب کنه، از یه راهش بره، میگن این راه رو انتخاب کرد. اما اگه یه راه بیشتر نیست، راه موجودات دیگه حتی ملائکه یک سویه هست، اونا اصلا چیزی غیر از عبادت خدا دوست نمیدارن، میلشون به چیزی دیگه تعلق نمیگیره، زندگیشون یک سویه هست. ملائکه را خدا خلق کرده بود به قدری که شما تصور بکنید، به فوق اون چی شما تصور کنید. تو نهج البلاغه وقتی گاهی بیان میفرماید که ملائکه چقدر زیادن، اول یه اشاره به عظمت آسمان ها میکنه، بعد میفرماید این آسمان با این وسعتش جایی نیست که به اندازه یک پوستی، یک سجاده ای فرض کنید باشه و در اونجا خدا ملکی خلق نکرد. عالم پر شده از مخلوقات، هر چی هر جا میباید خلق بشه خلق کرده. در زمین هم اون چی میباید خلق بشه که همه موجودات یک طرفه هستن، فقط جای یک موجودی مونده که این خودش انتخاب کنه. و این مظهر نهایت قدرت و اراده الهی است، نه نقصی در قدرت خدا میاره. خدا چیزی می آفریند که با اینکه همه هستیش از اوست، اما در این حال اختیار داره، مجبور است و راهش رو میتونه انتخاب. تصور اینکه خدا چه موجودی آفریده به نام انسان، و شاید حالا موجودات دیگری هم با شما نمیدونیم، اون چه در قرآن هست فقط انسان است و جن، جن هم در تکلیف با انسان شریک، یا معشر جن و انس، ولی دیگه آیا موجودی هست در کرات دیگه، عوالم دیگری ما خبر نداریم. اون که میشناسیم در بین موجودات انسان و جن است که مکلف هستن و راهشون رو با انتخاب خودشون طی میکنن. جایی یه همچون موجودی که البته از قرائنی به دست میاد انسان اشرف از جن است و انسان خلیفت الله است، خلیفت الله در جن وجود نداره. یه همچون موجودی قدم به قدم باید راه های متعدد جلوش باشه تا انتخاب کنه. هر چی زمینه انتخاب بیشتر باشه، زمینه تکاملش بیشتره، چون اصلا تا این انتخاب نکند به کمال نمیرسه. کمالش در چیزی است که انتخاب میکند، اگه درست انتخاب. اما اگه جبری باشه، انتخابی نباشه، اتفاقی باشه، چیزی براش ایجاد نمیشه کمال. باید زمینهای مختلف باشه تا انتخاب بشه. و همه این تدبیرهایی که در این عالم میشه، انواع مختلف، اونقدر این داستان خلقت عجیبه که آدم وقتی دقت بکنه فقط همین میمونه که اینجا از حیرت بیهوش بشه، مدهوش بشه. چه کرده خدا؟ در هر آنی چقدر اسباب امتحان برای چه کسانی آفریده؟ همه برای هم وسیله امتحان است. در چه چیزهایی عقل از سر آدم میپره که درست فکر بکنه؟ چه تابلوی عجیبی خدا ترسیم کرده از آغاز خلقت تا انجام که همه اینا باید وسیله هم امتحان بشن. حالا در قرآن به کلیات اینا اشاره شده، در اینکه چگونه خدا امتحان میکنه. در یه جایی فرموده که هر چی روی زمین هست، اون چی که از زمین دیده میشه، معمولا حالا چیزایی که حادث میشه در زمین، از گیاهان، جانوران، حشرات، ماهی ها، گاهی تو تلویزیون نشون میده این ماهی های عجیب و غریب در اعماق دریاها، واقعا آدم بختش میده چی چیزهای خدا چی جور آفرید. میگه هر چه روی زمین است ما اینها را دارای جاذبه هایی قرار دادیم تا شما را با اونها بیازماییم. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایکم احسن عملا. شما به هر چیزی که یک نفع جاذبه ای برای شما داره توجهتون رو به خودش جلب کنید، از خوردنی هاش، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها تا سایر مسائلی که اصلا دارم تماشاش لذت میدارید، یک ادنا جاذبه ای داشته باشه، کششی داشته باشه که شما رو به طرف خودش جلب بکنه، توجهتون رو به خودش جلب کنه، این وسیله آزمایید. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لنبلوکم ایکم احسن عملا. عجیب تر اینه که خود انسان ها وسیله آزمایش برای همدیگه هستن. لیبلو بعضکم به بعض و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات لیبلو بعضکم به بعض لیبلوکم. تعبیرات مختلفی هست در اینجا، چند تا آیه به این مضمونه. این رفعنا بعضکم درجات ظاهرا در یک آیه است، ولی آیات دیگه هم به این مضمون دارید که ما شماها رو وسیله آزمایش همدیگه قرار دادیم. خب انسان ها بعضی برای بعضی جاذبه ای دارن، این میشه وسیله آزمایش. اگه حتی موجب نفرت بشه بازم یه آزمایش دیگری است. در مقابل این کسی که آدم ازش نفرت داره چه عکس العملی نشون میده؟ باز وسیله آزمایش است. این که کسانی روزی هاشون در عالم وسیع مرفه هستند، خدای وسایلی فراهم کرده، حالا از وسایل طبیعی، جغرافیایی، وسایل دیگری، زمینه‌هایی فراهم شده، شاید عوامل ژنتیک و ارثی هم مؤثر باشه. بالاخره خدا میدونه چه عوامل مؤثره تا یک حادثه‌ای در عالم اتفاق میفته. میگه بعضی ها که مرفهند، زندگی بهتری دارند، هم اینها هم وسیله آزمایش بعضی دیگه است. و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. فقرا برای اغنیا موجب آزمایشن که اغنیا یا وظیفه‌شون نسبت به اینا انجام میدن یا نه، نسبت به اونا فخر میفروشند یا نه، تکبر میکنند یا نه، آزمایش. اغنیا هم برای فقرا موجب آزمایشن. آیا بعضی ها هستن در مقابل اغنیا خضوع میکنند برای اینکه طمعی در مالشون دارن، یا آزمایش است. بعضی ها نسبت به اونا حسد میورزن، بازی آزمایش است. بعضی ها سعی میکنند از اموالشون اقتناس بکنن، اگر غیر مشروع باشه بازی در اینکه آیا به صورت مشروع میگیرند یا غیر مشروع، باز آزمایش است. یک کسی زیباست، قیافه زیباش برای دیگران آزمایش، زشت برای دیگران آزمایش، برای خودش آزمایش. یوسف زیبایی خودش برای خودش هم آزمایش بود، اگر این زیبایی را نداشت که در دام زلیخا نمی‌افتاد، یعنی مبتلا نمی‌شد. بگه داستان زلیخا آیا خودش را حفظ می‌کنه یا نه، اونجا آزمایش دیگه. وسیله آزمایشش جمال خودش، و این جمالش آزمایش برای زلیخا هم بود، برای زنان مصر هم بود، بلکه برای برادران خودش هم بود. یک موجوده، یک تیر است و صدها نشان. خدا با یک تیر صدها نشان می‌زند. این زیبایی این عالم، عجب دستگاهی، چقدر حکمت در هر جزئی از اجزای این عالم هست. اینا مال این نبود که خدا نمیدانست، برای اینکه انسان موجودی است که باید انتخاب کند، برای انتخاب زمینه های انتخاب باید فراهم بشه، یعنی دائما سر چند راهی ها قرار بگیره تا اینکه انتخاب کنه. چشمش به این میفته نگاه میکنه یا نه، گوشش این صدا رو میشنوه یا نه، دنبالش میره یا نه، زبانش این حرف رو میزنه یا نمیزنه، همشون ده. هر چه روی زمین است وسیله امتحان است. نه تنها بدیهاش و موجب آزمایش، بلاها، مرضها، و نبلوکم به شر و الخیر فتنتا و بلوناهم بالحسنات و السیئات. نعمت ها وسیله آزمایش. وقتی خدا اون ملک را به سلیمان مرحمت فرمود و در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را از یمن براش آوردند، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی. ارزش انسان اینجور معلوم میشه که در مقابل یه همچین چیزی که حالا براش اتفاق افتاده، چیزی که در عالم نظیری یا نداشته یا خیلی کم اتفاق میفته، در یک چشم به هم زدن تخت و تاج بلقیس از یمن بیاد به مرکز حکومت سلیمان در شام، در یک چشم هم زدن. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی. این فضل خداست، اما وسیله آزمایشه. لیبلونی، من رو آزمایش کند، اشکر و هم اکفر، آیا شکر این نعمت رو به جا میارم یا کفرم. پس همه نعمت ها وسیله آزمایشه، همه بلاها هم وسیله. این عالم پر از اسباب آزمایشه،
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر.
قرآنیان عزیز، سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی را در بیان موضوع چگونگی و دلیل امتحان خداوند از بندگان با توجه به قدرت انتخاب و اختیار آنها با استناد به آیات قرآن کریم شنیدید. خداوند یار و نگهدارتان.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
می خوانم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن. حسینیه.
بسم رب الحسین. زیستن بعد از پیامبر و جانشین او علی و ادامه حیات پس از برادر بی نظیری چون امام حسن برای ذات گرامی امام حسین خود مرگی تدریجی است، تا چه رسد به کنار آمدن با کانون فساد و تهمتی به انسان و انسانیت به نام یزید و تن به بیعت دادن با یزید سانان. خلق و خوی آزادگی که چون جان در جسم و ذات آسمانی حسین تعبیه شده، اذن سازش با دشمنان آزادگی را به او نمی دهد. والاترین و والاترین نغمه‌ای که از جان حسین به گوش اهل هوش می‌رسد، آزادگی است و این آزادگی را در خدمت دین بر حق جد گرامی خیش قرار دادن.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا
سالار کربلا راه دست یافتن به عمر جاوید را پی می گیرد و خود و یاران گزیده‌اش سروسان پای در این راه می نهند و خرامان و رقص کنان به زیر شمشیر غم دوست می روند. زبان حال یکی از یکی روشن‌تر. نوح سرکن آسمان، این داغ داغ دیگری است.
خیلی ها اهل شعارن، وقت وقتش که میشه روز ظهور امام زمان و ارواح نافدای که میشه جزء ریزشی های دقیقه 90 خواهند بود. امام صادق علیه السلام میفرماین وقتی امام زمان روی فدا ظهور میفرماین خرج من امره من کان یرا انه من اهله، کسانی از امر ولایتش خارج میشن که گمان میرفت بهترین یاران و یاوران او باشن. و دخل فیه شفا عبدت شمس و القمر، کسانی به امر ولایت او وارد میشن ثبات قدم نشون میدن که اینها دین آیینشون مانند ماه پرستا و خورشید پرستا بوده. ریزش ها و رویش های کربلا رو نگاه کن، به توان هزارش در زمان ظهور امام از ارواح نافدا اتفاق میفته. کربلای دیگری تکرار میشه، مخصوصا در موضوع ریزش ها و رویش ها. شما نگاه کن، هر، زهیر، ابوالهتوف ابن اسعد ابن حرس، اون 20 نفری که عمر سعد فرستاد اینها رو برای جاسوسی از خیمه های حضرت ابو عبدالله، اومدن مناجات، پاگیر مناجات سحرگاهی شب عاشورای ابی عبدالله شدن. همشون اومدن توبه کردن، موندن ظهر عاشورا به شهادت رسیدن، یه دونشون بند نگشت. اینا رویش های دقیقه 90 ان، با کمال شگفتی انسان میبینه. ریزش ها رو نگاه کن، عمر سعد، شمر، اینها دوتاشون از سرداران صفین پای رکاب امام حق، پای رکاب امیرالمومنین علیها آلاف و طیته و سنا بودن. کارشون به کجا رسید؟ کربلا هم هشدار است و هم بشارت. فقط بشارت هاشو کسی نگیره این وسط، هشداره. بزرگترین دانشگاه عبرته. حواست رو جمع نکنی یه مرتبه این جز ریزش های دقیقه 90 هستی. باید بدونی که کجا باید محکم بکنی دینت رو، ایمانت رو، اتمام حجت تو کیه در اصل زمانه تو. و یعنی انقدر شیطان قویه، انقدر سپاهیان شیطان قویان، مخصوصا در آخر الزمان که بوی ظهور امام زمان به مشام ابلیس رسیده، تمام شیاطین جن و انس رو بسیج کرده. آقا بیایید وسط میدون، تکلیفمون رو باید مشخص کنیم، خودپرستی یا خداپرستی، امام محوری یا خود محوری، تکلیفمون باید مشخص بشه با خودمون، با خدای خودم. ما خط سومی نداریم بگی نصف یزیدی نصف حسینی، یا یزیدی یا حسینی. یه عده‌ای هم بودن توی لشکر عمر سعد، اینا رفته بودن بالای بلندی، همینطوری یه سری از پیرمردای همراه لشکر هی گریه می‌کردن، میگفتن خدایا نصرت و پیروزی خودت رو بر این مرد نازل کن. و زهیر بر اینا عبور کرد، گفت نامرد مردم، همین بالا وایستادید فقط دعا میکنی، پاشید بیایید کف میدان. گفتن نه دیگه، بیشتر از این از دست ما بر نمیاد.
دفتر عشق را ورق میزنیم، گوش به آوازی می سپاریم که لبریز از رازهای ابدی است، چشم به جلوه‌ای می دوزیم که در طور کربلا به طوری دگرگون نمایان شد. آنگاه که در روز عاشورا بیشتر یاران سید الشهدا به شهادت رسیدند، عبدالله و عبدالرحمن قفاری به دفاع از حریم آل الله پرداخته و در نزدیکی امام با دشمن به قدری جنگیدند تا به فیض شهادت رسیدند. بی دلیل نیست که در زیارت رجبیه و ناحیه مقدسه و سلام علی عبدالله و عبدالرحمن ابن عروه برمی خوریم.
شب عاشورا همه اصحاب مؤدب اجدادن، یه وقت 13 ساله امام مجتبا بلند شد، اول دست عمو رو بوسید، اجازه میدید من سالی کنم، آیا من برای این راه شهید میشم؟ عزیزم قاسمم، مرگ در زائقه تو چگونه است؟ ارشد امو جانم قربونت برم، اهلا من الاسد. فرمود قاسم جان فردا تو به سخت‌ترین جان دادن جان میدی، همه دون شنیدید بدنش هنوز نفس میزه.